بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث کلاس شما به کدوم آیه رسیدیم؟ سوره بقره که تمام نشد ظاهرا. اون بحث لباس رو من کلاس مطرح کردم یا نکردم؟ نگفتمش. خیلی بس شما عقبید بحثتون. آقا همین الان ان شاء الله اگر دوستان موشن امشب بذاریم خیلی مونده اینجا. که چرا لباس؟ چرا لباس بحث کردن؟
چرا لباس
نه؟ چرا لباس
مهم؟
نیازهای اولیه رو گفتم دیگه، خوراک و مسکن و اینا رو که گفتم دیگه، علمه رو نگفته باشم خیلی
اقلی.
دوبارم گفتم یه بار دیگه هم میگم سه بار بشه دیگه خیال بشه. ببینید البته این بحث رو باید تو سوره اعراف مفصلش رو بگیم. حالا انشالله باید بعد از این آیات اگه برسیم با این سرعت که ما داریم میریم احتمالاً همینجا تموم بشه. ما یه استادی درس همین آجا استادی که حبیری درسشون درس تفسیر سوره قاف رو شروع کرد. بعد آخر سال اول تدریس یه آجایی هستش که خیلی آدم شوختر یه سنش هم بالاست، تقریبا هم سن خود استاد، گفتش که آقای فلانی من وصیت کردم نوه‌هام تو تفسیر سوره قاف شما شرکت کنن، نه تو تفسیر شما، نوه‌هام تو تفسیر قاف شما شرکت. حالا بحث ما اینه، حالا ما شما وصیت کنید که توی نوه‌ها تو توی بحث ما خلاصه آیات چیز به
انسان بعد دنیا شو می‌بینه،
انسان به دنیا شو می‌بینه خوبه، بعد دنیا که هم می‌بینن به دنیا شو نمی‌رسن. خب ببینید اون آیه‌ای که تو سوره بقره اینجا گفتش که فأزلهم الشیطان فأخرجهم مما کانوا فیه، درسته؟ این یه جمله رو اخرجهم مما کانوا فیه، این یه جمله رو توی سوره اعراف مفصل شرح میده. این داستان رو فکر کنم گفتم به شما، نگفتم هفت جای قرآن این داستان حضرت آدم اومده. من ببینم یادداشت رو پیداش میکنم که نوشتم هفتاش کجومه. هفت جای قرآن اومده داستان آفرینش و سجده و اینها. چهار جاش از همه جا نسبتا مفصل تره، یکیش سوره بقره است، یکی اعرافه، یکی هجره، یکی هم طه. هجر رو من قبلا علاقاده برای شما گفتم، بحث سلسال و نفخت و فیه من روی اونو قبلا گفتم. مال بقره رو داشتیم میگفتیم، وسط اون بودیم. سوره اعراف هر کدوم اینا یه نکتهش خیلی پررنگه. مثلا تو سوره بقره این گفتگوی آدم و فرشته ها مفصله، تو بقیه سوره های دیگه گفتگو اصلا وجود نداره. توی سوره اعراف اتفاقا این تیکه اولش خیلی و سرعت رد میشه، یه دفعه میگه که اصلا خلق ناس اول ناس و مقلال مرکدس شد، یعنی حتی بعضی سوره هجر هم نیست. اما این گفتگوی خدا و شیطان و بحث های مربوط شیطانش خیلی مفصله، هر کدوم این سوره یه نکته ای توش بارزه. بعدش همین هست که مثلا سوره اعراف مسئلهش مسئله شیطانه تا مسئله چیه. شاید همین جهته که اینجا اینو توضیح میده. توی توضیحی که تو سوره اعراف اومده اینجوریه، میگه فوسوسه، یعنی اونجا میگه یه آدم اصلا تازه رو جوگر جنه اون جمله رو میگه، بعد از اون جمله میگه فوسوسه لهم الشیطان لیبدی لهما ما بوریه انهما من سوعاته ما بلگه وقال ما نها کما رب کما تلکم شجرت الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین میگه کلاسه یادم رفت اینو بگم، حالا فقط شاید علامت سوالش رو میدارم بعدا دیگه یادم رفت، شاید سوالش رو بگونه بعدا بپرسیدش که فرشته به اونا سجده نکردن کی بود
آدم؟
آدم به وعده فرشته شدن. مگه آدم نابود شده نیست؟ آدم مگه جاودانه نیست؟ به وعده فرشته شدن و جاودانه شدن سرش بالا رفت. اینم بعدن فکر کنی آقا جری چی؟ یکی هم فرشته بالا داره جاودانه هم هست، این چه وعده یکی سر اینجوری کلا بذاره؟
یورو رو داره میگرد
چی؟
یورو رو داره میگرد که داستان رو بگرد
روزی اون نبود من باید سر باشه نه تازه شروع گرفت سکتی نیستش. خواهی این فقط دیاتو باشتو نگو که الان بهش برده، فقط این سواله تو دیده باشه بعدا نشفه کنید. آیه بردی که باسمه همه انی لک محله من الناسهین اینجا باش برای محله بخصه فدالله همه به غرور فلما زاغ الشجرته
بلت لهما سوآتهما و تخبا یخسفان علیهما من ورق الجنه و نادا هما رب هما علم انحکما انتلکما شجره الا انتکونا ملکن و تکونا من الخالدین. میره دوباره بعدش دوست آیه بنش بکه یا بنی آدم آنه نمیسه یا بنی آدم لا یفتنن نکم کمون شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه دوباره میره پایین تر میگه که یا بنی آدم هم یا بنی آدم نمیدن قد انزل نام آره علیکم لباسن یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقواز داره خیلی اینجا ببینید اینقدر نوشتمش عمدن نوشتم برای چی؟ برای که ما خودمون تو داستان حضرت آدم اگه این فراز رو حذف کنیم خیلی آب از آب تکون نمیخوره تو ذهنیت ما. میگیم ببینید شیطان اینا رو وسوسه کرد و گفتش که نمیخواست قرار نبود شما فرشته بشید اینا هم سرشون کلا رفت از اون درخت خوردن. خدا من نگفتم این درخت نخورید و اینا رو انداخت بیرون و دیگه تموم شد. حالا این لباسه این وسط چیکار است؟ حالا دقت کنید رو تأکیدات. هدف شیطان چی بود؟ هدف شیطان این بود که بیرون کنه که بخورن یا که لیوب بیان. در حالی که علالقا تو ذهن ما هدف شیطان یا این بودش که از این بخورن یا که بیرون کنه. این دوتا رو ما میبینیم دیگه، این گفته این نخورید هم بخورن. البته شیطان میدونست که لمازاق شجر بدت لهم سوآته ما، اگه این درخته رو بخورن این میشه. ببین هدف شیطان اینه. حالا اونورش نیا کنیم، خدا چرا گفته این نخورید؟ احتمالاً بینم داره دیگه، چون از این بخورید اینجوری میشید که وقتی اینجوری بشید خدا میگه برید بیرون. بله
اونجا فرمده که اونجا خدا توی تعلیم اسما کرد انسان را، این میگه دسترسی به غیر، این قابلیت دسترسی به غیر رو داشت. بعد این که مثلا این بجانت انسان بداند که با خوردن این میوه مثلا عریان میشود یه میگه یه تلاتی
بله
و این انسان نمیداند.
نه نمیداند؟ نه نمیداند.
نیست
اون قابلیت دسترسی اصلا چیزی که دوستان اول جلسهشون بود فکر کنم سوال کرد، گفت چرا اگه تعلیم اسما شده تلقا آدم ربی کلمات رخ داد؟ اینا گفتم الان ان شاء الله تو اونجا میرسیم. قابلیت دسترسی غیر از فعلیت دسترسی.
مثلا سوالات چیه؟
چی؟ سوالات در لغت چیه؟ من این شرمگاه پردارم کنم، ترجمه خوبی هم هست به خاطر اینکه اون چیزیست که آشکار شدنش بعدش میاد آدم.
خب مگه سبب خیر نشد آشکار شدن؟ مگه قبل نبود این حضور؟
حالا من بگم میگم ببین سبب خیره بعد چیه؟ از مسئله رو ببینی چیه؟
قبل نبود این دست حضوری هاشون گسترش بده
چی؟
قبل نبود دست حضوری آدم گسترش
بده ببینی؟ حالا البته ما جلسه بعد بعد اون واردش بشیم، ولی یکی از نکات مهم توی بحث انسان شناسی که حالا یک جلسه بعد زنده بونیم، حالا یه جلسه بعد، ده جلسه بعد، یه با صورت شما که میبینیم احتمالاً ده جلسه بعدش این است که اساساً نکته بنیادی توی بحث انسان این است که با اومدن انسان روال‌ها به هم میخوره. یعنی قراره نخوره میخوره، قراره این نشه اون میشه. داستان انسان اینه، اصلا خدا این رو مد نظرشه. حالا اینو باید بعدا بگیم، الان بدون مقدمش بگیم خیلی خودش شبه ایجاد میکنه، ولی اینو داشته باشید. سادهشو بخوام بگم تو ذهنیت ما، آقا من یک قرار نیست ما مثلا کشته بشه، یزید چه تفسیری داره؟ یک نمونای انشال اینا ها خلاصه قراره ما مثلا کشته بشه دیگه، یزید چه تفسیری داره؟ خلاصه قراره سقیفه رخ بده دیگه، بس عمر چه تفسیری داره؟
این بدل
نهام
نمیشد،
اگه راه دیگه نسل انسان گسترش پیدا میکرد؟ حال اون اگر نمیشد چی میشد یه بحث دیگه است. ولی میخوام که این ما اینطوری تلازم برقرار کنیم، اگه خب یزید پس مقصر نیست، پس یزید هیچ کاری است، خدا تو نظام عالم قرار داده که واسه کشته بشه، خالصی گاز میگشتش، شم هیچ کاری است. اینو میتونیم تلازم برقرار کنیم؟ خب اگه تلازم نمیشد اینجا هم این نمیشه. پس با این تلازم نریم جلو. که اگه این کارو نمی‌کرد پس اصلا انسان تو آدم زمین نمی‌موند.
مثلا آزمون میگه اونجا چون میگه شهرگاه این کارو پیش می‌کنه.
چون آدم میگه با مرگ خودشون رو کشون
نه. اون یه کاملا اینه.
اونم تعبیرش
میگه. اونم تعبیر کردن زمانی است که شما اول به مشکل رو چرا تعبیر می‌کنید؟ اقتضای کلام این است که معنی ظاهریش باشه.
بعداً ممدوح آخه
چی؟
بعداً ممدوح اقتضای این آشکار شدن یه چیز مضمون نیست.
مضمون حالا زمان همین میخواییم بحث کنید، همین میخواییم بگید بگم ببینید با همون عدلیت که اون جلسه قبل گفتم تو خدا گفتیم آدم بره تو بهشت بره ملکوت نگاه کنه، یا تو گفتم بره ملکوت نگاه کنه، بره چی چرا بره بخوره این حالا خدا کتا اومدیم شیطان میخوای آدم رو گول بزنی چی کار کن؟ بگو برو درخت بخور، این یه توضیح ده، بگو فساد بکن، برو صفقه دماغ بکن، اینا هم گفتن دیگه، دروغ بگو فساد بخوای صرف کن، صرف زن و شوهر با هم دعوا بکنید. یعنی اینها اگه بود توجیه پذیر بود تو فهمی که ما داریم از بهشت. اما نکته من این است میگم هر جا یه چیزی خیلی نامعقول دیدید خیلی معقوله، یعنی غالبا یه توجیهی نداریم ما. یعنی آیات اینجوری نگاه کنید، این چرا اینو گفت؟ آیا نمیگفت که بهتر بود اونوری میگفت؟ ولی اگر مثلا اینجا گفتش که با واسطه سلام شیطان ل یاکل من الشجره، اصلا سوالی برام ایجاد نمیشد. تو نفهم یا مثلا سلام شیطان ل یفسدو فی الجنه، اگه اینها بود چی نیست، اما مثلا ل یبدی لهما یعنی چی؟ من اینجا در حال این مسئله خودم چند سال مثلا ذهنم درگیر بود، همین امسال به نظر خودم حل شد این راه حلم. دوباره طبق معمول میگم که برداشت شخصیه، هیچ حجیت هم نداره، شما اگه دیدید میچسبه بچسبونید، نمیچسبه هم نچسبونیدش. جی حالا من این سبکو دارم که استادمون یه چند روز پیش گفت نکته تو جلسه بحث تفسیر گفت، گفت خب اون چه سبک خوبی دارم، من خودم نمیدونم چه سبک خوبیه، یه گریز زد به بحث تفسیر به رأی، من فصل قرآن بر فلیت و مقاله من النهار باشه، گفت آقا تفسیر به رأی یعنی که شما رأی خودت رو مدار قرآن بذارید، گفت برای هم اما اگه شما بگه احتمال این معنا هست که شما نگفتی که این آیه این است، گفت این اشکال نداره، خب الحمدلله ما همش داریم احتمال ایجاد میکنیم، نه نمیگه معناش این است که روز قیامت بیان پوست از سر ما بکنن.
مثلا احتمال واسه پویایی فکر این روش شما خیلی روش مفیدی برای
حالا اینه همین، یعنی استادم قبل حالا گفتم تحت تاثیر استادم احتمال رقم خورد، ایشون گفتش که آیت الله بهجت توی کتابشون نمیدونم حالا خوندید اون مباحث اصول داره، بهجت رو فقیه داره، ایشون گفت هر وقت ایشون می‌خواست اصل تأسیس کنه، یعنی حرف اصلی جدی مهمش رو بزنه که حرف خودشه، با این جمله شروع می‌کنه یمکن ای یقال، هیچ کاریش نمی‌تونی بکنی شما، یعنی بگو آقا دروغ بگی اشتباهه، یا ممکنه که گفته شود شاید هم گشته نشود، اگر هم گفته شد شاید هم درست نباشد، یعنی اینقدر احتیاط رو در واقع پررنگ می‌کنه که هیچ چی دیگه بهش نخوره.
امام هم سوره هم همینجوری
یوم کنه یوال من نیدم،
شاید مقصود این است،
آره این سبک کلن توی خیلی چیز است، ولی یوم کنه یوال خیلی شایدش زیاده، نمیگه یوم کنه انهازا، نمیگه یوال هازا، یوم کنه یوال شاید یک کسی اینو بگه، حالا شاید هم نگه، اگرم گفت شاید بی خود داره میگه خیلی
سوال. حالا
حالا این رو پیش داشتم که ببینید سوال اینه، سوال معلوم شد چیه که یعنی چی شیطان همت رو ابتدای سوال میدونه و علل قاعده میدونه که این خوردن شجره با ابتدای سوال گرفت خوره. سوال دوم آقا اینا مگه زن شما نبودن؟
چرا
خب در آورد
این اینو واسه خلق کرده
چی؟
یعنی اینو واسه خلق کرده
برای چی خلق کرده بود؟
واسه هم دیگه
واسه هم خلق کرده بود. چرا اتفاقا یخ سوال علیه ما میبرد جنت؟ یعنی چه موضوعیتی داره؟ فرض میگیریم حالا موضوعیتی هم داشت، حالا الان توضیح میدیم. خب بابا خدا گفتی شیطان ما که دیگه نمیریم بهش بهشم آن تو بهش لباسمونو در میاره، ما تو همین دونه سرمون کلا میذاره دیگه، خدا چرا میگه که شیطان گولتون نزنه همون گونه که بدر که لباسشو به در آورد، که صفاتشون آشکار بشه، دوباره رو اینا چه تأکیدی میکنه؟ ببینید خب مواظب باشید شیطان باباتونو گول زد شما رو گول نزنه. ما اینقدر بیشتر یعنی تو سوره قالب خوندیم بیشتر از این میفهمیدین، همون گونه که شیطان شو باباتونو گول زد شما رو گول نزنه. آی آدما لباس ما نازل کردیم، لازم کردیم از ما گفتن آقا کارکرد اصلی لباس چیست؟ چون ما نیازهای مازلویی میفهمیم، البته تو گفتم تو مازلو پوشاک نداره، ولی غالبا ما تو ذهنمون خوراک و پوشاک و مسکن اینا تو یه رده است. از ما بپرسن پوشاک برای چیه، چی میگه غالبا؟ سرما و گرما و آسیب ها و فلان و اینها. آیه چی میگه؟ کارکرد اصلی لباس یواری سوارت کن، درسته؟ این چهار پنج تا جا یعنی خدا میخواد یه چیزی بگه، این یه چیزی میگهش مهمه. من الان دارم میگم احتمال شخصی خودم دارم میگم و نمیخوام میگم لزوم من حل شد، ولی به نظر من راه حل خوبیه. ببینید تو سوره هجر بحث سلسال که مطرح کردیم، گفتیم که دعوا سر چی شد؟ در اون طلاق داروینی. گفت شیطان میگه که آقا این آدمه همی حیوان است، همی خاکی است، خبر بیشتری نیست. یادتون هست دیگه بحثو؟ خب حالا اگه این شیطان اینو میخواد بگه، علل قاعده مهمترین کار شیطان باید باشه اینو اثبات برسونه به خودش، به خدا، به آدم، نشون بده حق با من بود. روز اول بی خود سجده نکردم، یعنی بی خود نبود سجده نکردم، حق داشتم سجده نکنم. تو این فضا چیکار باید بکنه؟ تو مؤلفه‌ای که آدم تو بهش داره، خوراک و مسکن و ازدواجش با خاکیا که مشترکه، چی هست که از جنس خاکی هست ولی از جنس خاکی ها نیست؟ اون مقدار که ما اطلاع داریم علالقاده لباس مال ملکوتیان هم نیست، مال به قول ما میگه مجردن اگر هم باشه محل بحث ما نیست، محل بحث ما زمین بودنه. تو زمین تنها موجودی که لباس میپوشه انسانه، درست یا نه؟ تنها موجودی که لباس میپوشه انسانه. و اگه این میخواد شیطان بگه که بابا این همون موجود زمینیه، اگه لباس شو در بیاره اثبات میشه منتهاش دیگه، لباس شو در بیاره. اینم دیدی من میگفتم این همونه، در بیاره. تو این فضا این برداشت نداره، تو این فضا بلافاصله اینا لباس میپوشن. چرا؟ چون کار کرده اصلی لباس یواری سوعات یعنی حیات. چون حیات توی فطرت انسان تو نفخت فی امروی موضوعیت داره، موضوعیتش هم خیلی بالاتر از اینه که ما تو بحثمون میکنیم. الان خب اون حیا رو بگن، حالا میگم چرا این موضوعیت داره. چون این موضوعیت داره یواری سم لباس میفرستن یواری سوات بشه، و چون آدم حیا داره وقتی لباس شده در بیاره، میدونید که به لحاظ حال فقهی هم میدونیم کراهت داره زن و شوهر حتی برای هر چیز باشن. در احوالات پیامبر داریم که هیچ کس ایشون زناش هم ندیدن.
مثلا من در مورد تحقیق کردم یه حدیث از امام صادق در مقابلش دیدم
که چی؟
یه نفر میگه پیش امام صادق میگه این کار در روابط زن و شوهر حلاله، امام صادق میگه هر کاری که دوست دارید انجام بدید حلاله.
حلاله؟ حلال که با مکروه جمع میشه.
نه آخه منظورم از اون در
جواز داره؟
جواز که داره، فقهان هم همه قائل به جوازن، اما جواز با کراهت جمع میشه دیگه، مثل حل طلاق.
جفت یه جورایی نمیدونم، شاید اون در شهر پیامبر مکروه بوده ولی بعد از پیامبر مکروه نباشه.
چرا نباشه؟ احادیث هم بوده، این فقهایی که فتوا به کراهت دادن از خودش عجیب شد در اونگاه گوشتن. ما تو فقه کلی حلال مبغوز محبوبتنش طلاقه، حلال مبغوز اصلا حدیث داریم، حلال مبغوز حلال، اما خدا بدش میاد. خب این بچه چرا حلال شد؟ تو بحثه فقهی خاصه
بود. بعد استحمام هم گفتن که مکروه،
تو استحمام هم داریم، این موقعیت مختلف داریم که مکروه، اما مکروه غیر از حرام ها. یعنی خیلی وقتا گفتن که تو خیلی از مکروهات داریم که حدت که مگه لذت جز با اینه. مثال مکروه معروف که حدیث تو طرف این داریم آب خوردنه. از اون طرف اصرار فراوانه که سه جرعه بنوشید یه جرعه ننوشید، ولی اصلا که مگه لذت جز با یه جرعه روش لازم میشه؟ این خود از طرف بپذیره، یعنی که اشکال نداره، فکر نکن که حرامه. یعنی خیلی حتی از اون ولی جمله میگن که اصلا آدم مشبقش که آدم یه جوری بخوره به جای سه جور. از این جور فضا تو احادیث داریم که اصلا مکروه اینجور در میاد دیگه، یعنی جایزه ولی جایزش نه تو فضای مستحب. هم همینه، مستحب چرا مستحب شد واجب نشد؟ یعنی درسته که خیلی خوبه، اما خیلی خوبه اینجوری که همه باید این کارو بکنن.
خب باش شما من دیگه فرضش کردم، فرمودید که
شیطان همونجوری که در واقع بحث قبلی فهمیدی که بحث در واقع جنبه مادی انسان غیر از اون جنبه‌ای که ویژگی خاص انسان تو قرآن که مطرح شده خدا به خاطر اون قرآن رو خودش رو تکریم کرده و انسان هم چیز کرده و فقط من توی میگوی در واقع رو سر سال همین اینجا از همون جنبه داره.
دو تا نکته است. من واسه سوال شما تحصیل کنم بعدش پاسخ شما رو بدم. من اگه اینجوری گفتم اشتباه گفتم. چجوری گفتم؟ من اصلا تو تمام بحثم مبنا این است که جنبه خاص انسان روح نیست. جنبه خاص انسان ترکیب از روح و بدنه. من ظاهرا خیلی مراقبت میکنم اینو بگم. یعنی من این موضوع که جنبه خاص انسان روح رو به شدت مخالفم باش. که بحث مختلف هم میرم سرانش میگم آقا دعوایی هست که انسان ترکیب روح و بدنه تو جای مختلف خدا خود اینو پررنگ بکنه ترکیب روح و بدنه. اما در اینا سوال شما اتفاقا شیطان این دیگه شما در قبال این ست طلب یه ست طلبی داریم یه انسان فقط خاکه روح هیچی نیست اگرم باشه توفیلیه این طلبیست که شیطان دنبالشه شیطان دنبال طلبی هست یه طلبیست که تو فضای عرفانی و فلسفی ما خیلی به این سمت میرن که انسان روح هست. این بندن هم یه قفصه.
من کبیر.
چنین قفص نه چه اونم چنین قفص نه صدای شما خوش آلمانی. یک تلقی هم که من بنظرم تلقی هم که آقا انسان با داشتن این دوتا فوق‌العاده میشه. ترکیب این دوتا یک کاری میکنه که خیلی خیلی خاص میشه. البته وقتی داریم این ترکیب این دوتا این بالایش مهمه تا پایینیش اینو قبول دارم اینو قطعا اگه بخوایم ارزش گذاری خالص بکنیم میگیم حیثیت فرشتگی از حیثیت حیوانی برتر است اما در این که حیثیت فرشتگی از حیثیت حیوانی برتر است که سر جاش محفوظه انسان برترش به خاطر ترکیب بشه
ترکیب
هم همیشه باشه ترکیب هاشون بعد فرمون بسته دقیقا بسته جسمانیت رو حدوث روحانه بله همینه من دادم مبنای صدرا ترکیب اتحادی نفس جسمت رو حدوث روحانه داره کاملا با این سازگاره با اینکه که مبنایش صدرا مبناسازی کرده خوب هم مبناسازی کرده اما تو فضای معارفی فلسفی ما وارد نمیشه
فلسفی
و عرفانیمون هر دو تاشون یعنی فضای معارفی ما فضای معارف ما همچنان غلبه با خوب روح فقط انسانه من گفتم از شواهد مهم من توی مقالات آوردم اینه که ملا صدر با ترکیب اتحادی نفس و بدن حرف بنیادی میزنه توی تبیین نگاه دینی ببینید با ترکیب انزامی حرف عرفانی جور در میاد منظر من دیگه یه روح داریم یه بدن چسبیدی به هم بعد جدا میشن ابن سینا اشکال معروفی که ملا صدر ابن سینا میکنه میگه یعنی ابن سینای دو ساله با ابن سینای 20 ساله یکیه یا نه واقعا این روحش یه تغییری کرده دیدی نه ملاحظه تیکر رو تو بس هرگز جوهری به ابن سینا تیکه میاد میگه ابن سینا حال دو سال بیست سالش سینه شدن نیست ولی ابن سینا یه تف با ابن سینا یه مثلا چیز یکیه نه همه میفهمن یکی یکیه یعنی فقط جسمش عوض شده یا هویتش عوض شده رشد جوهری کرده ها یعنی اتفاقا خود ملا صدر رو مبانی بحث خوب چیده اما حالا به لحاظ فضای معارفی همچنان اون تیکه پررنگ تو ذهنا چراش هم نمیدونم من چرا یه حدسایی میزنم ولی نمیدونم این نمیدونم خب حالا بریم سراغ بحثمون
من خیلی سوال مثلا واسه چون ابتدای بحث بحث اینجوری مطرح کردین که طرح بحثش میشه در واقع شیطان داره رو این داره ما
آره.
داره این مود سلسال و
آره یعنی این فقط
بعد
اینه
بعد استفاده ای که کردیم گفتیم ما می‌خوایم یعنی حیات رو بگیم که حیات رو نفخت و
آره او حیث نفخت و فیه مروحی ببین نفخت و فیه مروحی نه نفخت و روحی این روح در این که دمیده میشه لباس میخواد لباس حیث خاکیه اما حیث خاکیی که پشتوانه داره تو این وجود من این دوتا رو بله گفتم وقتی ارزش گذاری خالص میکنی تو این دوتا بودش معلومه که این بودش از این بودش بهتره اما اون نکته خاص انسان ترکیب این دوتا هست
الان
شیطان میخواد بگه با ترکیب این دوتا هم هیچ کاری نمیکنه همون خاک همه کار است برای همین اینجا ادبیات فلسفه و عرفان با ادبیات در واقع قرآنی کاملا هم راست است یعنی روح جدی بگیر روح جدی بگیر هم به یعنی ما به کسی میگیم که روح اصلا کنار گذاشته حالا روح اینقدر جدی بگیر که جسمو بی خیال بشی اونجا است که میگم فلسفه و عرفان ما زیادی رفته این ور وگرنه روح جدی بگیر تو فلسفه عرفان جدیه تو ادبیات قرآن هم جدیه خب معلوم شد حالا من برداشت خودم اینه که مسئله آه دیگه داشت اینو میگفتم که آه اصلا تو ازدواج هم یعنی توی زن و شوهر هم یعنی این خود وجود حیا اقتضاش پوششه برای خدا میگه ما لباس فرستادیم برای پوشش، پوشش زهات. این لباس این کار رو داره میکنه و اینو موضوعیت بدید توی زندگیتون. این حیاتی که گفتم کمی اضافهش بکنم مطلب رو. ببینید ما به لحاظ معارفی میگیم عقاید، اخلاق، احکام. به لحاظ عمق وجودی کدوم اگه تره؟ همینجا که من نمیشتم باقی دوید دارن. یعنی بون انسان عقاید، روش اخلاق سوار میشه، ملکات و اخلاقیات، روش هم افعال و اینا سوار میشه، درسته؟ حال دقت کنید احکام ما حیا رو کجا بذاریم؟ غالبا
تو فرهنگ خدا
تو اخلاق بذاریم، غالبا منظمش بذاریم به عفاف، میگیم حیا و عفاف. حال تو ادله دینی چی؟
عقاید.
چرا؟
خودی یک دنمایش وقتی اینکه اون
دنمایش تو چی بیایید؟ شاهد حدیثی قرآنی
ما همی کردن ایش که نبود
این یکیش لا دین لولا حیا لله. یه حدیثی که من محل خدا رو اون حدیث ما رو بدم.
آه اون حدیث هم یادمونه که میگه عقل و حیا و این چیز از بس آدم عقل انتخاب کرد حیا و دین.
اون حدیثه ببینید سه تا چیز رو میگه، میگه عقل و
دین و حیا،
ایمان و حیا.
این
سه تا رو به آدم عرضه کردیم، آدم عقل رو گرفت، ایمان و حیا گفتن ما نمیریم، ما هم جرسیم.
چی؟
همین سه تا کلام رو بزنید سریع میگه. دوزش هم بزنید میگه. تو کافی اوایل کافیه. فکر کنم صفحه 29 جلد 1 باشه. چون این زیادی هم باشه. حالا 20 خوره 24 29 نیا کنید. تو اون اوایل کافی هست. ببینید. حدیش نشدید؟ حالا الان شنیدید دیگه لاغل.
گفتن نمیان یا اومدم.
این خدا به جبرئیل میگه که این سه تا برو به آدم عرضه کن. آدم یک چه انتخاب کنه؟ آدم عقل رو انتخاب میکنه. جبرئیل به حیا و ایمان میگه خب برگردید. اینا میگن که خدا به ما دستور داده هر جایی عقل هست ما همونجا بایستیم. درست؟ حالا من یه سوال بخوام بپرسم. اگه آدم بعدش ایمان انتخاب میکرد، عقل و حیا میرفتن؟ با معارف دینی پاسخ بدید، با احادیث و فهمی که معارف دینی بگید، نه با عرف چیز.
میرفتن؟
با مجموع معارف دینی بعد شما این است که اگر ایمان رو انتفاع میکرد احلا حیا میداشتن میرفتن؟
نه
چرا؟
حیا میموند قطعا.
چی؟
حیا میموند قطعا.
چرا؟
لا دین علم
لا دین علم لا حیا علم. و از اون طرف الاحل و الایمان اخوان تومان و رفیقان لا یفترقان. یعنی این حدیث نمیخواد بگه اگه این یکی رو انتخاب میکرد میرفتن، اگه اون یکی رو انتخاب میکرد میرفتن. سه تاشون تو احادیث مختلف اینجوری هم با هم جو دوتا تو احادیث هم هم اینجوری هم، ولی توی این حدیث سه تاشون کنار هم آورد. یعنی دوتا شده شما هم ایمان و حیا دارید، ایمان عقل دارید، عقل و حیا هم دارید احادیث. خب پس چی میخواد بگه حدیث؟ یه برداشت دور من درآوردی. البته شاهد حدیثی دارم، ولی اگه تو حدیث رخ نداده نمیتونم بگم، ولی شاهد حدیثی درش دارم. نکته من اینه، من میگم به آدم عقل و داد، البته عقل یه جوریست که ایمان و حیا رو نگه میداره با خودش. اگه این سوال رو از حوا میکردند، میگفتند این ستا رو به حوا میدیم، حوا کدوم برمیداشت؟ برداشت هم این است که حوا حیا رو برمیداشت و البته عقل و ایمان رو میموندند. حالا شواهدش رو بگم. یه شاهدم من دارم بحثم چیه؟ بحثم این است که حیا رو تو افق بن انسان باید تغییر کنیم، نه تو افق اخلاق که رده بالاست. هر به اول این است که حیا رو در عرض ما عقل ایمان کاملا تو افق عقاید میکنیم. درسته هم؟ خب نکته دوم حدیثی توی توحید مفضل، تو فرضی از توحید مفضل حضرت خب بگید ببین جملهش حال مضمونش اینه، میگه نگاه کن آدم حیا داره حیوان حیا نداره، که جایی که میگه از توحید مفضل همش این است که عجایب خدا که تو آفرینش هست چقدر دلالت بر توحید میکنه. بگه دیگه میگه ببین آدم حیا داره حیوان حیا نداره. شاید سوم که خیلی این تمثیل رو تقلید به ذهن میکنه این است که یه حدیثیه و برات بگم دور پیداش کنم. فکر میکنم این حدیثو من چند تا تو مقاله جنسیت و فطرت آوردم تو همین ذیل حیا. خدا به ابلیس وقتی که مثلا منظری مهلت داده میشه به خدا میگه خدایا من خلاصه به من مهلت دادی، حالا یه امکانات هم به این بده که آدمو گول بزنم. خدا میگه باشه اینو برای تو، مثلا من به ازای هر بچه آدم دوتا به تو جند میدم، نمیدونم تو تجریم جدم فیل آدم و چه و چه. آدم میگه خدا نشد اینو که چیزه بهشم امکانات هم دادی، حالا من چی من چی؟ خدا رو که باشه به تو عقل میدم، چی میدم چی میدم چی میدم. حوا میگه نداشتیم ها، به اینو این دادی من چی؟ خدا بهش که حیا دادم، چی دادم چی دادم. یعنی اونجا جایی که داره ویژگی خاص میگه به آدم عقل میگه، به حوا حیا. شاهد سوم هم که این شاهده فکر میکنم اگه این حرف سر برسه خیلی از معارف و مشکلات ما تو بحث فمینیستی هم حل میشه، این است که ببینید همون گونه که زنها ناقص العقلند، مردان ناقص الحیا تو عوالیست. یه حیا رو تقسیم کردیم ده تا به مرد بدهید، زن داریم یک شهر مرد عقل هم میگیم عقل هست. و همونطور که تو فضای عقل مردها تو احادیث عقل مرد بالاتر، حالا شاید مناقشه به تو سندش میخواد فمینیست ها طلبه دارن، ما این مجبوری مناقشه کنیم، ولی حالاتش یکی دو تا نیست. همان گونه که تو عقل معلومه به لحاظ تاریخی که نظامات علمی رو مردها رقم زدن، حالا چهار تا زن هم وسطش بود، علم مال نظامات علمیه، همان گونه که بهترین عقل ها مردها بوده، بدترین عقل ها شیطانی ترین عقل ها مردها بوده. آقای پارسانی ها میگفت، من بهش گفتم از بالای جوادی آمولی گفتم، البته اینو نرید تو دانشگاه بگید میزننتون، ولی گفتش که در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیامده. اینو یه خانمی دانشجو از یک پارسا شهیده بود توی دانشگاه تهران به مناسبت خاصی من خب فلان موضوع کنم، اینو گفته بود استاد استقلال چه پرد کرده تو طرف تو موضوع پشت تو اینجا میشه فقط نمیشه. ولی خلاصه یعنی همون حالا این طرفش رو ببینید، همون گونه که خدا بیشتر حیا رو به زن دادن، بدترین بیهمی مال کی؟ ببینید
نداشتنش
از این تر از داشت، همونگونه تو این طرف هم من برداشت خودم این است که اینجا گفتم حرفم شبیه فمینیست ها میشه، اما ایب درده هم باگه شبیه شدن که اونا موضوعیت داره. من میگم طبیعیست که قرائت انسان ها که مرد بودن از تاریخ قرائت مردانه باشه. ما مرد ها علم دست ما بود، همواره عقلای ما رو داریم، حیا چیکار کردیم؟ انداختیم تو افق اخلاق، برش دادیم به حقوق اخلاق. اما فضای احادیث اینجور نمیده، نظامات علمیشون دست ما، صورتبندی های مطالب توسط ما مرد ها با اخلاق ما رفته جلو.
حیا چیه؟
حیا چیه؟ حالا ببینیم حیا چیه؟ فقط اون نکتهش نست که حالا به لحاظ لغوی حیا با افاف کنار هم میذاریم. افاف یعنی چی لغوی؟ افا یعنی چی؟
پوشی،
نه، عقب نشینی، خوددالی کردن، عقب گرد. حیا از چه ماده یه؟ حی عقب کشیدن یا جلو رفتنه، تکاپو یا کنار کشیدنه؟ حالا من نکته بینه، حی یعنی چی؟ هم تو یه رساله خاله من دنبال میکرده خانوم یوتیوب فضای دوتر بدهش این رساله دوتر رو برداره. حیا از منظر زنانه، یعنی حیا رو با ادگر این خانوم علمان خدا یک کتاب خوبی نوشته، خانم امدو همسر آقای رئیسی، کتاب خوبی نشته هنر زنان زیستن، انصافا کتابش نکات ارزنده‌ای داره. حالا جایی صحبت شد برای من چیز شد، من گفت مثلا نظر بده برش نوشتم، نشتم خیلی کتاب خوبی کلی هم نکته داره. اما شما باز افتادید تو پارادایم مردانه، پارادایم مردانه عقل رو در مقابل عشق میذارید به این مفوق مثلا فلسفه و عرفان، ما دوتاش مردانه، عرفان هم مردانه، عقل و عشق دیگه، عدل بکن عقل و عشق، ایشون هم با عدل عقل و عشق رفته جلو، مرد و زن هم با عقل و عشق رفته جلو. گفتم اگه بری سراغ احادیث و اینا عقل و حیات، عقل و عشق نیست. لاقا من تو عشق اصلا تو ادبیات دینی پررنگ، مصور دینی دارم میگم پررنگ داریم، خیلی نادر احادیثش، اما حیا خیلی پررنگه. یعنی مرد و دوگانه مرد و زن تو احادیث، برداشت من دوباره تاکید میکنم برداشت من تفسیر به رأی نشه، عقل و حیات، این دوگانه عقل و حیات تو انسان شناسی به نظر من خیلی لوازم داره. من آخر اون مقاله فطرت جنسیت هم گفتم با حیا راهبرد ایجابی، راهنمون ایجابی برای بحث جنسیته. یعنی شما جنسیت رو میخواد مسائل رو کنید، یه کلید واژه به اسم حیا دارید. اینا کجا اولین بار بهش خوندن؟ یه مناظره داشتیم با یه بنده خدای سر بحث آموزش جنسی تو ایران، آموزش جنسی بدیم یا ندیم. اونجا من گفتم ما مخالف نیستیم اینجوری که شما میگید، اما با سبک شما مخالفیم. بعد اون یه گفتن گفتن شما با حفظ حیا هر چی دارید خواست آموزش بده. اون یارو فلفل داره ذهنم رسید، ولی بعدم چه حرف خوبی زدم. شما حیار، شما الان آموزش جنسی مدارش بی‌حیاییه. برای همین الان که این افرادی میخوان ازدواج کنن احتمالا نه، ما زمان ما خبر رو نبید، الان زمان شما نه، قطعی ده نه چی میدن قبل است که بخواد مجوز بگیرن آقایون جدا خانم ها جدا چی دایی بهشون نشون میدن که میگن بعض چراغ خاموش بکنن خیلی هم دیگر نبیدن. یعنی مدار بی حیاییه، مدار حیا نیست.
اتفاقا اگه آموزش جنسی
چی؟
اتفاقا اگه آموزش جنسی با حیا بخوان یاد بدن بیشتر با حیایی، یعنی
اصلا یه چیز دیگه میشه. میدونم مدلش یه چیز دیگه خواهد شد. آموزش میشه داد. من حرفم اونجا بود. شما آموزش بده با مدار حیا آموزش بده.
بیان
حیایی چی بده؟ آیا واقعا لزوم اینه؟ ببین مثلا تو نسل های قبلی ها
یعنی اینکه
چی یاد نمیدادن؟
مخفیه، ذکرش هم
مخفیه.
کی گفت این حرف؟
ما روایاتی داریم، ما روایات
صریحی داریم بدون این. حالا به حال ما روز نزاع چیز نشید، این دعوای مفصلیم. اما میخوام الان حواستون باشه، ما ذهنیتمون خیلی مردانه است. ببین حالا نکته ما این هست، داستان تا در روی میگرده و حیا فقط امر زنانه نیست، اول با ما افتاد جایی که عقل هست حیا هست. ما همینه و اینجا اتفاق دعوا سر همینه.
چرا
دعوا
سر شما؟ چی؟ افعالن گرفتی که آیه داره سوات رو میگیره، منظور قرآن حیاه.
من برداشتم بود، تاکید کردم. آره چرا؟ به خاطر اینکه ابداع سوات لباس یواری سوات تفقه یفسمان علی ما من برداشت جنه همین الان هم دارم کنار هم میگه میخواد بگه تو این موجود یه چیزی هست که موضوعیت داره. این تأکیدهای بعدی در جنرال لیگ باید دوباره همش همین نگه گنزن و لباس هما میدونست جا بگه باید لباس و تقواز آلیا خیلی همین رو نمیگفت میگفت گنزن هما شیطان مواضع باشید مثل با در بودن تو که لباس شروع در بود لباس تقواز را تن شما در نگیره. یه تمثیل خوب بود تأکید میکنه لیوری هما سوقات هما مرمه ما لباس یواری سوقاته من دنبال ابداع ماوری هستم. من شیطان من میگم این تأکیدات و من در مقابل تأکیدات خب در آورد چی اشکال داره؟ نه تا در میاره بلافاصله این بلافاصله یعنی چی؟ یعنی ابلیس میخواد بگه اینا ببین حیوانه اینا که میفهمن خودشون تو وجودشون میفهمن حیوان نیستن سریع نشون میدن حیوان نیستن سریع لباس میپوشن. دوباره میگم برداشت اینا آقا معنای آیه نیست داره تأکید میکنه
لحظاتی بود فرکی حالا من حقیقت
حیات
در وجود
این
دو
بزرگیار
زایل شد؟
نه دیگه
حیات شد که لباس رفت دیگه
نه
حالا
چه
خوردن اون که
باشد؟ به این معنا زایل شد به این معنا که وقتی شما
توجه
بشید آیه توجهی میکنی این لحظه توجه حیات داری یا نداری؟ ببین اینجور رو میخوام بگم مثال خیلی مردی
شد جایی حیات آشکار شد
چی؟
اتفاق
آشکار شد یعنی ببینید اونجایی که وقتی که شما به یه نامحرم نگاه میکنی چه شما برمیگردی؟ اون لحظه نگاه چه چیزی داره رخ میده؟ حیا هست یا نیست؟
نگاه نیست، دیدنه.
چی؟ نگاهی که دیدن باشه، نگاهی که هر نگاهی که ازش با چشم
من
عینک می‌زدم قبلا این پدرم خالص ما بردن به زیر اول کردن چشای گفتم این مزیتی از عالم از دست دادم. به خاطر اینکه نگاه اشاره من 4 5 بود. گفتم من مشکل نگاه به نامردم ندارم. چون تار می‌دیدم. اینا هر وقت رفتم تو مجلس فامیلا و اینا عذرادو عینک هم برداشتن. یه مرد و زن و اینا تشخیص دادن نمیدونم من کسی رو از حرف زدنش میدونم کیه از کسی که 4 5 رو بالا باشه دیدید عینک در دارید واقعا تشخیصش چهره نمیشه حالا نه آقای عزیز توفیق از ما سلب کردن حالا میخوام بگم آقا اون نگاه که دفعه اولش حرامه دفعه دومش این نگاهه یا نه نگاه کسی که نمیتونه زن و مرد از هم تشخیص بده به لحاظ قیافه این نگاه حرامه من فکر نمیکنم از فقها سوال کنید این مثلا کو
صداش
یعنی میخوام یعنی اون نگاه نامحرم نگاه به نامحرم که حرامه نگاهی که تشخیص بده دیگه نه نگاهی که تشخیص نده که آدم حالا مثلا من برادرم شمارش 9 بود میدونم اون قطع دارم که دیگه این مقدارم که من دیدم نمیدیده ها این کسی که شمارش 9 نگاه بکنه به خانومی بدون عینک و میشه استفاده کرد ولی من برداشتم که بعید میدونم یه فقیه بگه نه
زور بزنم
نه کراهت یه چیزی هست کورم کراهت داره مثلا چیز باشه ولی خب بحث حرمت رو میگه حالا تونست منظورم برسونم محض من این بود خب این مؤلفه ها رو کنار هم میذارید اینجا این میخواد حیا رو زایل کنه و بلا فاصله برمیگرده
سوال هم بود چرا بود با حیا پوشش رو اثبات میکنه
خب پوشش خب پوشش چه نکته ای داره من میگم بلا فاصله شناسی سوال من چرا یه پوشش میگم دعوا رو برس من میگم چند سال سوال بود چرا این گیر داره به لباس ما شیطان گیر میده به دروغگویی فساد صفکه دما یک کاری گیر بده به خود درخت، اینم با سوجی داشت. قرآن داره اصرار میکنه این گیر داره به لباس و گیر داده به آشکار کردن لباس، هم به ما انه او آشکار کننده سوءاته، نه به ما انه او لباس دارید شما. ببین داره از اولش داره میگه که مسئلهش داره لباس هم نیست، مسئلهش ماهوری انها من سوءات ما، اینکه سوءاتشون بعد خودشون مخفیه نگاه نمی کنند که ابداع کند براشون. حتی خود لباس هم اولش نمیگه، آخرش به لباس دار کردش اینه. این دوباره میگم برداشت تاکید میکنم حواستون باشه یا شو، یعنی من یه قول معصوم داشتم زیلش میگفت حیا تمام میکردم کارو، اما چون یه حدیث اینجوری پیدا نکردم میگم فرداشت
افتادی تمرکز پیدا کردن چون میدونستن دیگه اینا،
حالا میدونستن نمیسن یه بحث پیچیده یه برخی میگن اصلا نمیدونستن یه دعواست. حالا ما هم مسئله یه شو باید رو بازمان خرم بزنیم جایی که محل نزاعه نمیشه بحث رو پیش ببریم باشه.
سوال اولی خیلی پررنگتر میشه این اصلا این فلسفه وجودی این سوابقات ما بسید شد اینجا اصلا این زوجیتی کجا رو
خب ببینید حالا من برم پسرا اون شجره گفتن شجره سه تا معنا داره نگفتن ببینید تو شجره تو احادیث من گفتم که من
چه در حالا اونجا فقط بحث لباس رسیدی در بحث لباس
خوراک و لباس کردن اینا ببینید تو خود حالا شاید تو سوال چند پاسخ پیدا کنی توی
36
من نحی و اسمت و اینا رو نگفتم اسمت میگم برا چی گفتم اینجا
سوال
خب بس این طرف پس فرانی مثلا معلوم شد برگردیم سراغ همون آیه من فکر کنم اونارو گفتم
سری لحظه حیا رو خاصی چیز توضیح
دین دانش شد نه نکته همین بود خدا فعلا دوباره من فعلا به معنی فرضیه تو ذهن من پررنگه که میگم ببینید حالا اینجا نگاه کنید توی سگانه معدوار اصلی ایمانه مرد از زاویه عقل میره سراغ ایمان زن از زاویه حیا میره سراغ ایمان البته دو تاشون عقل داره اینم حیا رو داره این تحلیل فرضی است
روی حدیث
شجره رو
میگه
یه سوال بپرسیم چون پس شجره رو سوال داریم بله بله بخوام بگم چیز سوال مهم این بحث ناظر به لباس و اینا
بفرمایید اینجا این لباسی که میگه کلا ما لباس رو توای آخر چیز میبینیم پوشاننده بدی ها میبینیم
کارکرد اولیه لباس از منظر الهی اینه ولی شما میتونید با لباس چیز کنید به قول آقای چیز میگه حداتون که داره فرهنگ برهنگی میگه امروز با لباس یا قاب میگیرن یا قالب چی قاب میگیرن قالب اصطلاح اینجوری داره با لباس شما میتونی تحریک کنندگی رو بیشتر کنی یعنی وقتی تو عالم انسانی میاد انسان هر غلطی میتونه بکنه ولی کار کرده اصلی لباس از منظر خدایی اینه
اون آیه که میگه هن لباسون لکن اون هم باید بگه که با زوجیت بدیها رو میپوشونیم
حالا این لزوما اون باشه نمیتونیم بگیم چون اینجا میدونیم یک نوع کاربرد استعاره‌ای هست توش استعاره باید وجودش رو شناسایی کنید میتونه این باشه میتونه ده ها مطلب دیگه هم باشه
حیا برای جلوگیری از تحریک شهوت یا برای خود زن
یعنی تحریک شهوت نیست
چرا چون زن اگه حیا نداشته باشه پوشش
یکی از کارکرداش جلوگیری از تحریک شهوته شما دارید دست سوق افاق من گفتم این حیا خیلی بیشتر افاقه افاق یعنی خودداری کردن میگم تو ذهن ما حیا شده افاف بابا حیا فقط افافه پس این یعنی چرا افافو بردن تو رده بنیادی ترین معارف من سوال اینه میگم به نظر من حیا خیلی بیشتر افاف یکی از لوازم حیاره یعنی لازمه خیلی بیان حیا همون گونه که مثلا ببینید شما توی عقل با ادبیات ارسطویی بریم جلو عقل و چیز چهار تا ملکه اصلی یکیش عقل بود دیگه عقل افراد تفریشی بود یادتون عدالت داشتیم شهوت چی شربت و غضب و اون یکیش عرف و یکم عرف عرف چی شده؟ وهمی بودن و
حکمت
بود حکمت افراد تفرید داشت وهم بود و یکشم برای افرادش چی بود؟ ولی خب یعنی خلاصه شما این رو میتونید تو افق خصلت بکشونیش عقل هم میتونید تو افق خصلت بکشونی حیال هم میتونید تو افق خصلت بکشونی اما افق خصلت یه خروجی اینه نه خود این حرف من اینه تو افق بنیادی باید با حیا تحلیل بشه برداشت من این است که فضای ما اینقدر رفته حیا رو برده تو اینجا حرف من خیلی نامعقوله برای اینقدر این روش فکر بشه حرف به هم تعبیر کردم فرضیه من اینه نگفتم حرف درست اینه ولی این اونی فرضیه است بذارین جلو ببینید که چی درش در میاد یا نمیاد آخر میشه ببین حرف رو سرانجام رسوندن خب ساعت نداریم اینجا آقا من فقط حالا یه لحظه اینم دیگه شرم نه خیلی ما فضا مدار بود تعلیم اسماء تو تعلیم اسماء رو باید یاد بگیرید مکاشفه همین کار رو
زبان باشه
زبان باید باشه بیان باید باشه
یه
حیی
گفتی
بیشه
یه
حیا
با
حیا
ما توضیح بدید
ابتر نه همون فقط نه نکته همین بود حواستو باشه کلمه حیا خود لغتش با افاق یه تفاوت بنیادی داره افاق از جنس عقب کشیدن حیا از جنس جلو رفتن برای همین اگه روش تأمل بشه
لباسش
چی
جلو رفتن یعنی چی
حیات زندگی و تکاپو و حرکته
یعنی توجه به یعنی عدم این مواته عدم حیا
یک
نه
مواته تفاوت لغوی رو بگم وقتی شما کلمه افاق رو روش مانو میدید ذهنیت میره سراغ عقب کشیدن ها وقتی رو کلمه حیات تأکید بکنید ذهنیت میره سراغ تکاپو برای همین پنج همین دوتا لزوما معادل نیستن حرف من اینگی حالا معادل بودن رو بگیرم از شما حالا اما چی هستش کنم من کار نشد من فکر کردم تازه امسان این نکته رو ذهنم رسیده خب مثلا
مسئله
که
جلو رفتن و
تکاپو
حیات اصلا میشه
چه
یه مثالیتش بگم چی که حیات من به معنای هم تکاپو جلو رفتن باشه
نمیدونم گفتم باید ببینیم معناش چیه لغت چیه سیاری داره از ریشه حیات که اقتضای اینو داره حالا خود حیات چیه اقتضای چیه چی نه
حیات خاص انسانی منوط به وجود این خصلت داره انسان وجود این ملکه از وجود این عقیده است حیاتی که خاص انسانه این سه تا رکن رو داره عقل و ایمان و حیوان توش باشه خب اون حیات ویژه انسان محقق میشه
خب باشه من شما یه سری نکته را قرار نمیشه من میخوام بگم شما حیا رو همیشه افاف کردن ما میخوام این رو به هم بزنم همین بیشتر از این نمیخوام بگم
یه مثال
به هم بزنن نه به این معنا که غلط هست کلا به این معنا که این فقط این نیست هم
استاد این مستثنا شد از یه سری لوازم پوشش این یه سری ایرادات به معنی حیا و عفاف و افاف وارد میکنه
ببینید چرا حیا و عفاف چرا حیا و عفاف من هم اینه چرا اینجوری ذهن ما جا افتاده همین خواستم بگم بگم روی فکر کنید بخوام هم مثلا حل کنم که ببین حواستون باشه ما همیشه حیا و عفاف حیا و عفاف میگیم من قبول دارم حیا یکی از لوازم مهمش عفافه اینش مشکل ندارم اما حیا فقط عفافه یا چیز دیگه ای داره همین فقط سوال دارم میگم
دلیلش رو لفظ دیگه
از لفظ تذکر دارم برمیارم ولی میگم حالا برید جلو بعد ممکنه شما برید تحقیق بگم هیچی نداشت هیچی نداشت خب باشه من ولی هم به سوالش میشه دادم بذاره جلوش بله
اصلا مفهوم حقیقت اسمت
اسمت؟
اسمت مقصود بودن
اصلا میرسیم بهش بذار بذار خب با اسمت کار داریم اسمت مونم مشکل داره ما همیشه مشکل دار میکنم کلا از کلاس که رفتیم کافه میگیم حالا آخرته ما کم کم کافه کلا تحقیق میشه میدونی هیچ کس یک شب کافه نمیشه همه افراد آرام آرام کافه میشن
اصلا با کدوم کردی استفاده بیشتر سازگاری داره با حیا بیشتر هم سازگاری داره مفهوم
اسمت دوتاشه بلکه ستاشه خوب دقت کنید اسمت به شدت صداش توش پررنگ بر همین است که چی حالا نه حیا
هستم به عنوان یه شاهد در سخن شما میارم که توی مفهوم اسمت از اون طرف حیا در زنش برمکتره این به ذهنم رسید که شاید مفهوم اسمت با حیا چون بیشتر درگیری داشته باشه و هم همون داشته باشه ازا مظهر اسمت در بین معصومین ما از زهرا شناخته میشه نه
آخه من سر اصلا ببینید من خواهی بحث های عرفی و بحث متون دقیق دینی جدا کنید مظهر اسمت حد زهرات با اینکه همه بحث معارفی سر از در و سر جاش محفوظه اما مظهر اسمت چه نبوت امامت اتفاقا یه مسئله سنگین اینه که چرا 14 معصوم داری نه 13 تا من مدتیش فکر کردم گزینه هایم دارم 12 تاش برهان داری بر اسمتش 13 همه برهان نداریم که شما میدونید به نبی و امام برهان کلی بحث بوده دوش که این باید معصوم باشه ولی ما از اول گفتیم 14 معصوم خود این یه نکته به نظر من معارفی مهمه یعنی اهل بیت از اول جا انداختن برای ما بگیم 14 معصوم اینقدر هم حضرت زهرا رو بردن بالا ولی حواستون باشه علل قاعده این اسمته با اون اسمته یه تفاوتایی داره که شما 13 تاش راحت میتونی بری جلو 14 امی حالا ببینید چی بود خود چی بود اینقدر هرج نامعقوله خیلی معقوله برای شما نمیتونید از اینجایی که محل متفاوته کل مسئله رو توضیح بدید منظورم این بود
حیا همزه که نداره
چی؟
حیا همزه که نداره آخرش
یا نه نمیست داره نه نمیست داره ولی مطمئن نیست. خب
شجره می‌خواستی یه چیزی بگی؟
چیو؟ بریم سراغ شجره بگیم.
آقا بریم سراغ آیات قبلا فکر می‌کردم گفتم رفتم سراغ بریم. من رفتم فاز الله و شیطان. قبلا این دو تا جمله داشتی. فلا تقرب هذه شجره فتكون من الظالمین.
فقط همین
بحثا
تو
مقاله
هست؟
چیا؟ تو
مقاله
جنس رسالت تو بحثا هست؟ نه به این تفصیل نیست اصلا. امسال تازه بهش رسیدم. ولی اصل نکته حیا رو من موقع فهم رفتم سراغ که حیا مفهوم بنیادیه. ولی این تفسیر و اینا نمیدونم چی هست. ببینید فلا تقرب هذا الشجره فتكون من الظالمین. من اینجا میخوام چیو تعبیر کنم؟ فکر کنم گفتم براتون آقا
در
این دنیا هم سیه حالیت این بعد از این من فکرم گفتم رد شدم ازش آیه میگفتش که لا تقربه حاضش چی حال دیگه از کنم انده و از او جوکل جنه و کلا من ها نقدن هی توشه تو فلا تقربه حاضش شجره یا فلا تقربه حاضش شجره فتکونو من از ظالمی. خب این چند تا نقطه داره به لحاظ بحث نشان شناسی که من اینجوری گفتم نه تو بهش رخ داد، ظلم تو بهش رخ داد، زله لغزیدن تو بهش رخ داد، وسوسه تو بهش رخ داد، عصا آدم ربه فغوا تو بهش رخ داد. یعنی تو حیث انسانی اینا رو باید تو حیث انسانی تو بهش تحلیل کنیم. منتها ما از این طرف چون مسئله اسنت برامون پررنگه سریع سانسور میکنه ذهنمون. اون جلسه قبل گفتم دیگه ذهن ما یه مسئله رو میگیره و بررسی میگه. اسنت خواستم اینجا اینو بگم. ببینید اول این اسناد رو حلش میکنم برای شما که ذهنتون گیر نکنه، چون میدونم گیر سنگینیه، تا این گیر هستش نمیاد ذهن جلو. اول اسناد حلش بکنم بعدش بریم سراغ آخر. به اول دارم به کلاس شما میگم آخر اسناد هم این است که این درخته چی بود توی احادیث. سه دسته حدیث هست اونجوری که یادمه. من میگم علی میزان مشهد 15 سال قبل خوندمش اینا رو، منتها چون دیگه هی مداومت کردم الان دور نرفتم برای جلسه نگاه کنم. امیدوارم جای مطالب قاطی نشده باشه یا بحث قاطی نشده باشه، ولی تو ذهنم اینه که المیزان ذیل همین آیه سه دسته حدیث داریم که علامه یه جمع خیلی خوبی کرده بود توش. اون سه دسته حدیث چه این درخت چیه؟ سوال اینه این درخت چیه؟ یه دسته از احادیث میگه چی دیم از مقوله حسد یا طمع، یه دسته از احادیث میگه که چی در مقوله گندم یا انگور یا اینها، یه دسته از احادیث میگه که مقام اهل بیت. تو نگاه اول خیلی متعارضن این احادیث، یکیش خیلی بده، یکیش خیلی خوبه، یکیش هم میشه دنیوی بی‌خاصیت. درسته؟ تو نگاه اول علامه صدا رو با هم جمع میکنه. جمعش چیه؟ میگه میدونید چی بود؟ دوباره دقت کنید، جمع علامه است نه خود متن حدیث، اما جمع قابل تأملیه. این است که آدم تو مقام تو بهش تو مقام فنا بود. میدونید ما یه مقام فنا داریم که مقام جمع مقام وحدت، یه مقام بقای بعد الفنا داریم که مقام جمع الجمع مقام وحدت در کثرت میگن این دو تا مقام تو عرفان شنیدید دیگه. مثال خیلی معروف شد در مورد حضرت علی علیه السلام، میگن آقا اونجا تیر از پاش کشید هیچی نفهمید، مقام جمع فنا بود. اونجا که تو روحش انگشتر داد او بالاتر از اینجا بود که تیر از پاش کشیدن، چون اونجا مقام جمع الجمعی بود، یعنی توجهش به غیر زیل، یعنی توجه خدا بود به غیر، نه توجه یه آدمی مثل ما که حواسمون نماز پرد میشه به اون توجه میکنیم. نه شهیده دیگه هم میدونن بله؟
همه
عرفا مثل شما میدونن. نه جدی دوستان اینا رو میدونن دیگه، توضیح که نمیخواد
الان فهمیدی ولی
اگر ببینید این مقام بالاتر از این مقامه. آخه علامه اونجا توضیحش اینه. میگه ببینید البته الان یه لحظه شک کردم، چون ما این بخی فرازهای المیزان و رساله علامه رو با آقای آبدینی خوندیم. الان یه لحظه شک کردم نکنه توضیح آقای آبدینی بوده نه متن علامه. ولی به نظر من متن علامه. ببینید آدم در مقام فنا بود. تو مقام فنا به کسرات توجه نیست. آدم تو همونجا بهش مقام اهل بیت رو نشون دادن. مقام اهل بیت، مقام جمع الجمعی، کسرات در همون وحدت حاضر. آدم فهمید این به کسرت توجه داره بدون اینکه از فنا خارج بشه. طمع کرد که اینو به دست بیاره، دلش خواست که به این مقام وارد شه.
چرا رفت
به ازاده حیا داشت؟ چی؟ اون یه بحث دیگه است. ما اینا همه رو هم یک کاسه نکنیم. فعلا ما یکی توضیح بدیم. چجوری سه دسته حدیث رو با هم جمع کنیم؟ میگه اون حدیث که میگه حسد و طمع داره این زاویه شو میگه، اینکه میگه اون اهل بیت یکی زاویه میگه، اینکه گفت گندم و ایناست، این است که اون چیزی که اهل بیت داشتن آدم نداشت، این توجه به کثرات، کثرات دنیاییه که بعد از بناه درست شد؟
یه مورد دیگه از اول میگه
ببینید، این سه دسته حدیث رو داری توی این دسته علامه اینو میگه، میگه ببینید اونی که بود همون طبق احادیث ما حقیقت نورانی اهل بیت کنتو چیز بر آدم بین ما وقتین، مثلا من 2000 سال خدا رو عبادت میکردم بر آدم بین ما وقتین، خیلی مقدم بر حضرت آدم اون حقیقت نورانیشون، آدم که آفریده شد بهش مقام اهل بیت رو نشون دادند، اینا رو که دید مقام اهل بیت چیه، تونستن جمع کنن بین کثرت و وحدت، خودش فقط وحدت رو داشت، خودش فانی در خدا بود، به کثرات توجه نمیکرد، خواست مقام اونا داشته باشه که در حالی که فانی در خداست توجه هم پیدا بکنه به غیر، یه غیرش چی بود؟ گندم، بهترین نمونه امر دنیا که حدیث احادیث در خبز و گندم یه احادیث خیلی فوق العاده داریم، اگر خدای گندم نبود ما سلای نبود و ما سوم نبود و ما خیلی احادیث گندم پررنگه، یعنی گندم یه بنیادی اصلا اینه که انسان شناسی بحث میکنن، اصلا اگر شروع بشر امروز رو باید میگن که کشت گندم، گندم به خاطر اینکه محصولی است که انسان ها ظاهرا باید بکنن، نمیدونن اصلا ما گندم طبیعی داریم، یعنی بفهمید
گندم وحشی داریم،
مثلا
تو منطقه خراسان
چیزی عجیبی هم هست. خب حالا در صورت دل خالص گندم به زندگی انسان گره جدی خورده، انسان باید چیکار بکنه؟ حالا این بنا شده شد.
بله.
خب حالا من اول اینو خواستم بگم که بابا الان من میخوام بگم ظلم کرد و گناه کرد و اینها، شو یه دفعه چیز نشید آقای چی داری میگی؟ منتها من اون بحث اصلاحش نگفتم به شما.
ما خیلی
بابوشی دیگه فهم بگیم. ببینید من اون بحثی که گفتم که با یه ذهنمون یه جایی هستش دلیل رو از مدعا بیشتر بریم، من فکر کردم تو اونجا بحث اصلاح گفتم، اگر مصادیق بالاتش به نظر من بحث اسمته، اسمتی که ما به لحاظ برهانی اثبات میکنیم چه مفادیه؟ دنبال چه مفادی از این توش؟ مسئله ما اینه که ما نبی و امام داریم، اینا میخوان واسطه خدا و ما بشن، پیامی رو ما برسونن، ما میگیم که آقا جون اون معصومه یعنی چی؟ یعنی او اولا هر سخنی که او میگه قطعا درسته، قطعا درسته، ثانیا بعد آقا جون صرف سخن که نیست، انتقال پیام، انتقال پیام خیلی افتا با عمله، اگه او سخنش درست باشه عملش خلاف باشه با عملش هم داره انتقال پیام میکنه، تعارض پیش میاد، برای این عملش هم حتما درسته، درسته یعنی چی؟ یعنی سخن و عمل او برای ما حجت است، درسته؟ این دلیل ادله ما چی اثبات میکنه؟ این رو اثبات میکنه، بعد تو ذهن ما این به عنوان یه مقام قلمداد میشه، این مقامه با مقام اهل بیت که خیلی مقامه قاطی میشه، بعدش فکر میکنیم که عصمت که اساساً بنش برای ما حجت بودن بود مقادل است با گناه نکردن حتی برای خود، چون نمیتونیم گناه نکردن برای خود رو از گناه نکردن برای ما تفکیک کنیم، این دو تا رو یک کاسه میکنیم، این ادعای من حالا توضیح بدم یعنی چی، دو تا ببینید ما دو جور گناه داریم، یک گناهی که از حیث دیگری گناهه، یک گناهی که برای خود شخص گناهه، ما این تو ذهن ما اینو کاملا شده گناه، این گناه، بعد وقتی که میرسیم به جایی که ادعای گناه برای معصومین میشه میگیم آقا این همش باید تعبیر کنیم، بعد نیست شما دعای کمه میگی بابا این که اصلا داشت فیلم بازی میکرده، اللهم اغفر لی از ذنوب الذی تحته کل حساب، اللهم اغفر لی از ذنوب الذی تحته کل، اللهم همش داره زو گناه کرده، این نه آقا آموزشی بوده، یعنی
کثرت شهوات
چی؟
و کثرت شهواتی فی خلوت،
آره این داشت آموزش میداد، توجیه های امروزی ندیگه های که اولین بار دبیرستان بودم یک کتاب دعا گرفته بودم مقدمه نوشته بودش و خلاص این که اهل بیت میگن که گناه کردن دادن آموزش میدن، انصافا حضرت بود آموزش بده میرفت تو نخلستان توی خلوت خودش باید دعا بکنه زجه بزنه کمال یواشکی بفرم بیا، خب میخواد آموزش بده تو مسجد جوری جمع بگو دعا جوری بخونید، من اصلا همون دعا یادم تو کتم نمیاد این مسئله، الان توضیح من اصلا هیچ اصلا منافاتی نداره، شما میتونید کامل قائل باشید که اینا گناه میکنند و استغفار میکنن، استغفارشون هم راستاسیه، در اینا گناه باشی قائل باشی استاد و تمام مبلغ مداری ما، یعنی مون رو در ازش نمیره، ترک اولا رو نمی کنن، ما اینو میگیم که اثبات قائل پیگورا هم میگه
روز ظلم به نفس صرف
چجوریه؟ من توضیح خودم دادن براش اینه میگم ببینید ما دو تا مطلب رو خلط میکنیم این نمودار اعمال باشه شما این وسط جزء مباح اینجا بعد برو خوبها و کارهای خوب پایینش هم گناهان و کارهای بد این نمودار گناه نموداری است که من اسمش رو نمودار فقهی گناه فقهی یعنی عمومی یعنی چیزی که برای همه گناه چیزی که برای همه ثوابه اما انسان ها به لحاظ این نمودار کجا قرار میگیرن جای مختلف یک کسی اینجا قرار میگیره یک کسی اینجا قرار میگیره یک کسی اینجا قرار میگیره و الی آخر انسان مختلف هم دیگه بعد تو این فضا این جمله ای که به عنوان حدیث مطرحه علت مباشر حدیث نبود ولی مضمونش تو احادیث پره حسنات الابرار سیئات المقربین یعنی چی من اینو اینجوری میگم ببین اول خود مطلب رو میگه همینی که حسن است همونش سیئه است یعنی چی من اینجوری میفهمم آقا یه کار اینجایی از این افق سر بزنه برای این آدم سیئه است همین کار برای این آدم حسن است
خب اگه اون آدم محور یه جمعی و واسطه یه جمعی باشه ظلم در بقیه هم حق بقیه هم هست
چی؟
یعنی اون
بس من قرار ادامه تمام کنم بچه‌ها اشکال بحث کنم ادامه تمام شد ببینید این مثال زیاد نمیشه زد من مثال میزنم میگم خب پیامبر گفتش که من وارد مجلس شما میشم قبار بعد دلم میشینه و من باید استغفار کنم من یه بار اینا رو نگفتن که ها یه بار من مثل پیامبر وارد مجلس بشم و از مجلس برم بیرون تو هفت پشتم ثواب بسته ابو دیگه یه بار من اینجور وارد بشم برم بیرون برای هفت پشت ثواب جمع کردن پیامبر یه قبار همون که قبار بود همون بوده همون عمله ها با همون حالت با همون روحیات من وارد شب خیلی ثواب داره مثال پایین بزنم آقا من نماز که من میخونم علال قاده خودم تحمونده رو سر من این نماز تو خوندی؟ همین نماز بی خاصیت من رو یه آدم در نظر بگیر آدم شرابخواره، زناکاره، چیه؟ امروز تصمیم گرفته نماز بخونه یه نماز تو قدانزه نماز نمیخونه چقدر شما این آفرین به خیلی نماز خوبی خوندی همین که دو ثانیه تو کل نماز تو حضور قدر داشتی خیلی خیلی عالی بود درست یا نه؟
چه برسه اینکه بیاد اینجا امام جواب
چی رو امام جواب داشت؟ ولی نماز هست خوبی سر آمد نزدن تو سرایی من دخواهی بود من بعد نماز بلا مصول پا میشم میرم به زرد نخواهی بیدم حالا تو رو زن منظور برسونم یعنی انسان ها متفاوتن عمل ها متناسب با انسان های مختلف متفاوته تو این فضا اسمت یعنی چی؟ اسمت یعنی آقا هر کاری این میکنه قطعاً برای شما حسن است ولو که این کار متناسب با وجود خود او برای خود او سیئه باشه تو این فضا من یه نقل به طلاع جوادی عمولی دارم به طلاع جوادی ما درسشون میرفتیم اون موقع تفسیر همون موقع گفت هم موقع اشکال ذهنم اومد منتها یادم نیست ذیل خود آیه بود یا نه ذیل درباره آیه لا تکن که صاحب الهود ایشون توضیحش این بود که میگفتش که از همه پیامبران نمیشه تبعیت کرد برخی پیامبر رو مثل حضرت ابراهیم خدا گفته اتبعوه و حضرت یونس رو گفته لا تکن من هم با این اشکال اومد گفتم که اتفاقا از همه پیامبر از همه معصومی همه غیر معصومی میتونن تبعیت کنن البته افق کسی وارد اسلام بشه حال هواش عوض بشه بحث دیگری داره همه غیر معصومین از همه معصومین میتونن تبعیت کنن تو همین مثال که آیه جوادی میگو گفتم شما در نظر بگیر یه عالمی باشی بری توی شهر تبلیغ بکنی جون بکنی هیچ ایمان نیاره بگوش خود تو هیچ ایمان نیاره ابرهای عذاب اومد دیدید دیراستانی که ابرهای عذاب دیده شد یونس گفتش بابا ابرها داره میاد کجا بیاد کجا نمیدن چی کار میکنی؟ میزنی میری بیرون بعد شانسی آورد از شهر که رفتی رو یه عالمی تو شهر دو بابا این تو میمیرم تو میمیرم نیست چون من گدا بیاید وقتی یونس رفتش این عالم مردم رو قانع کرد مردم شبیه نمازگاران همه زن و مرد جدا شدن و چه شدن و چه و زجه و اینا و خدا توبه اینا رو پذیرفت حالا که توبه رفتی ها آقای یونس چرا رفتی بیرون؟ خب چی کار میکردن؟ ما آجای که آمیدی درست داشتیم گفت پیامبر به امر رفتار کنه تو پیامبر قبلی امر اومده بود اینجا نیومده بود حالا پیامبر بلش کن بنده یه عالم دینی چی کار باید کنم؟ باید برم بیرون نباید برم بیرون باید بریم لا تکن که صاحب الهود خطاب پیامبر داره بنده توی پیامبر خاتم مثل صاحب الهود نباشی یا امر نیومده نتیجه ولی برای همه انسان ها کار عمله گناه لوط قابل اتباعه گناهی که گفت لبلا کنم نه مصفه این لبه تصدیف الهی همی و پسون تحلیل من اینه میگم آقا هر کس معصوم است عملش برای غیر معصوم حجت است مطلقا، برای ترک اولا اینا من حتی قبول نمی کنم. همه اعمالش حجت، اگه اون عمل رو هم حضرت موسی مشت زد به سینه اون بنده خدا طرف مرد، حالا عملش حجت یعنی آقا تو در اول موقع از مظلوم نجات بدی باید بزنی، نمیتونی بایزی آقا خواهش بگرد بگش کنم مشتت حالا زورت زیاد و طرف مرد. هم بلازه چیز بگم ماهیتی بگم هر جایی که خواهد دوتش ریزلن با نفسی هر جا شما عمل پیدا کنی برای غیر معصوم از درمه حجته چی تفکیک شده؟ این دوتا از من تفکیک نشده، عمل اونها برای ما حجته، در این حال همون عمل میتونه برای خود او گناه باشه. گناهش کی میتونه بفهمه؟ کسی تو افقا وایساده حیث گناهش رو اگه شما وارد افقا شده من بودم معصوم برای غیر معصوم، حالا معصوم با خود معصوم خودش میدونه چی کارات بکنه.
استاد فرمودید که اون عملش حجتی که در ارتباط با ما از خود
هر عملش در ارتباط با ما هر عملش که ما میتونیم معناش برداشت کنیم. امام معصوم تو خلوت نمیتونه شراب بخوره، اگه خبرش در بیاد امام معصوم تو خلوت شراب خورده بعد نشدیم ما، یعنی نه عملی که ما ببینیم بحث کنیم برای ما انجام داده باشه، هر عملی که خدا نقل میکنه من تو قرآن پیدا نکردم. اگه پیدا کنی ببین یه جا که یه کسی یه کاری میکنه و پیامبرا که مورد مذمت شده تو قرآن شب بتونه بگه ما نباید این کارو بکنیم. دوستان مثال مهمش گفتم دیگه، همین مثالاشو برید تو قرآن برداشت من این است که یا میگم برداشت منه داره خودتون چک کنید والا پیدا کنید حتی به هر حال رد کنید. من نشدم یه بار کل قرآن با این چک کنم و اینا بگم
اینو قتل حضرت موسی هم حجت
من به نظر این یه کار بود، یعنی شما میدید آقا چی بود دیگه داشته یه مظلومی کتک میزد حضرت موسی رفت از او دفاع کنه، تو دفاع کردن طبیعیه شما یه مشتی به اون طرف ظالم بزنی. شما اگه پس دیدید دو نفر دارن یه مظلومی مظلوم میزنه فجر هم داره میزنه میخواد به قصد کش داره میزنتش میری دفاع کنی، وقتی میری دفاع کنی یه مشکل بهت بزنی یا نه؟ حالا اگه زدی مرد تو اندالله معذور یا حجت داری؟ حرف من این است
اگه امام این نیست که تا جایی که اون افق تا جایی که اون پیش میده شما میتونی باشی
هر شو بره هر چقدر بره
اون وقتی که خودش رو پایین نگه داره نظر خودش رشد بکنه
نظر داره رشد میکنه رشد متناسب با خودشه میدونی فرقشیه
مثلا بی داره دیگه
همون ببینید فرقش این است ما پایین قله دقیقاً وایسادیم اینا نوک قله این نوک قله میگیم آقا این بالاتر اون یکی بالاتر
تو فرض بکنید که من یک معمومی ام که جا پای امام دارم میذارم یعنی لسیق امام و پشت امام دارم میرم
اگه پیدا کردی تو حالا
امکانش هست که
امکان عقلیش هست
امکان عقلیش امام اینجا میتونه در این ظرف زمان و در این ظرف زمان میتونه یک گام جلو برداره و برمیداره
بله برمیداره
من میتونم مدعی بشم تو نذاشتی منم
نه حتما برمیداره حتما قبل از اینکه گام برداره گامشو برداشته فرض نداره نکته همون داره میره بالا اما تو افق بالا رفتنش من گفتم یه وقت کسی وارد وادی اسمت میشه روی بحث خاص خودشو داره اسمت اقتصادی داریم دیگه اون یه بحث دیگه
اصلا کلن بحث اونجا
خب اون یه از
بومی هم که این
ببین اونجا افق
بحث این زن به امام در سیر من اختلال ایجاد کرده این فرض داره دیگه
نه فرض هم اصلا اسمت همین رو میگه ببینید ممکن است شما موسایی باشی یا جزنی هم باشه
چون همیشه اون جلو زده اینه فرض نداره
فرضش آره به مراتب جلو تره نه یه در جلو تره یعنی جلو بودن امام یه پله
نیست اگه نمیگن که سبت و منتها که جبرئیل نمیاد گفت که تا اینجا مثلا
آره جبرئیل نمیتونه بره بنده و شما داره
همین که من این فرض معید من میگم من اگه چسب امام باشم پشت
نمیتونی چسب باشی اینقدر زیاد فاصله گرفته نمیبینی به فرض هم بتونی اونجا اختلاط خاص خودشو بره مثل موسی و خضر ببین اگه من دارم برای فضای استدلال ببین تو فضای موسی و خضر دیگه استدلال نیست من اما فضایی که ما استدلال داریم توی اسمت بیریم اسمتی که ما داریم اسمت بکنیم اسمت برای غیر معصومه که خواهد اتباع کنه کسی وارد وادی های اسمت شد اون دیگه اقتدار خود شده من سر در نمیارم الان شد خب بعد من بخشی دیگه ما بحث رو تمومش کنیم جلسه بعد من پس این آخه دارم پس ببینید ظلم تو بهش رخ داد نهیش به ذلت تو بهش اما اینها معناش این نیست که ظلم کردن رفتن نمیدونم گناه کبیر مرتکب شدن این چیزا ظلم متناسب با انسانی رخ میده در انسان آدم هم باشه رخ میده پیامبر خاتم هم باشه رخ میده توش اما این ظلمه ما نگید ظلم یعنی گناه کردن و تونستم منظور برسونم یعنی اگه این دوتا تو ذهن تفکیک بشه یکی از ویژگی‌های طبیعی انسان این است که گناه بکنه و توبه بکنه اینو بفهمید تو حدیثی که میگه که اگر انسان هیچ کس گناه نمی‌کرد من انسانی میآفریدم که گناه کنه که توبه کنه ولی تو احادیث اینا معنی پیدا میکنه نه که الکی بره گناه بکنه، حواستون باشه انسان یک گناه کردن یه چیز امر طبیعیه، اما طبیعی معنی اون نکته انسان شناسی شد، نه طبیعی معنی که خب از گناه کردن بی خیالش یک کلاس این گفتن تو بعد فردا بریم گناه کنیم. نه آقا ما اصلا نمیخوام اینو بگم.
قرار بود حضرت آدم به زمین بیاد یا نه؟
قرار بود که قرار بود، اما نه این قرار بود. نه من قراره که شما دارید میگید، یه قرار دیگه. من الان سربند میشه کجا که ایسا کردید؟ من یه آیه بعدی سوره بقره است و بعدم میگم سراغ چیز.
یعنی
فتلاق آدم رو میگیم بعدش یا میدام بشه. آره فتلاق، نه بعد قول بعد عدو بعدش اونو میگیم. من